حکومت نظم، توجه با یکسانی در آفرینش، همکاری و همدردی، مشاوره با یکدیگر و غیره را به خوبی رعایت نمایند، در مسیر زندگی بنیان این خانواده در برابر هیچ طوفان آسیب نخواهد دید. و بر همین اساس است که دین مقدس اسلام به خانواده ها تأکید می نماید تا هر یک آدم از زن و شوهر، فرزندان و درستی و با صمیمیت وظایف خود را انجام دهند تا یک جامعه نمونه برای آیندگان و میراث گذارند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار روزنه پیشکش شما میشه. بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیرانی گفتارهای صدای خراسان، در ادامه سلسله برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در ادامه این سلسله گفتار در خدمت شما هستیم با دو برنامه درباره دهه فجر انقلاب اسلامی ایران که این ایام را گرامی می‌داریم. نخست راجع به موضوع ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌ها با شما صحبت می‌کنیم و در برنامه آینده نیز با این موضوع در خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله. تحریم واژه نام آشنا برای ملت ایران است، همان ملتی که برای تغییر نظام سلطنتی و وابسته به آمریکا قیام کرد و به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد. ایران اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی از ابتدای ظهور خود به تمام مستکبران عالم اعلان کرد که بدون وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب با همت جوانان خیش قد می‌کشد و ریشه می‌دواند و روی پایهای خود می‌ایستد. ملت ایران که برای به ثمر رسیدن این انقلاب از جان جوانان خود گذشته بود، از ابتدا با دشمنی های آمریکا و همپیمانانش در قالب های مختلف از جمله تحریم روبرو شد. پس از تسخیر سفارتخانه آمریکا که به لان جاسوسی آمریکا در ایران بدل شده بود و بازداشت اعضای آن توسط جوانان انقلابی، فشارهای آمریکا در قالب تحریم آغاز شد. آمریکا با از دست دادن آخرین امید خود در ایران، یعنی جاسوسخانه به نام سفارت، دیگر پایگاهی برای تحرکات ضد انقلابی در این کشور نداشت و بدین جهت برای متوقف کردن این انقلاب راه تحریم را در پیش گرفت. در تمام این سالها آمریکا با کمک همپیمانانش شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ایران پیگیری و تصویب می کند که با عزم ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران این اقدامات خونسا شدند. اما هدف آمریکا این بود که اقتدار ملت ایران را بشکند و در این تلاش و حرکت جنایتکارانه از همه توان خیش بهره می برد. تحریم ها علیه ایران مجموعه اقداماتی از سوی برخی همپیمانان ایالات متحده آمریکا به رهبری این کشور است که با خیال آنها در جهت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به همراهی کردن آن با نظام سلطه و دست کشیدن از استقلال و آزادگی این کشور به کار گرفته شده است. تحریم به معنی سلب کردن و محروم کردن است و تحریم های ایران با هدف اختلال در نظام اقتصادی این کشور و با پندار فلج کردن اقتصاد ایران بوده است. نخستین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از همان ماه ها و سال های ابتدایی وقوع انقلاب اسلامی وضع شدند، اما پس از دستیابی ایران به انرژی هسته ای بیشتر شدند. این تحریم ها اگرچه به چهار دسته ظاهری تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره آمریکا تقسیم می شوند، اما اساساً با رهبری و هدایت دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وضع شده اند. در راستای اهداف اصلی آمریکا از این گونه تحریم ها و بازی سیاسی با نام مذاکره هسته‌ای، حاکمشاه محبت، کارشناس مسائل سیاسی میگوید که این اقدامات همگی به خاطر جلوگیری از پیشرفت های ایران است.
پیش از همه بسنی هستم دید هر فشار جهانی برای استفاده به شکل آسایشتر نیروی هسته‌ای را باید داشته باشد و این کفاک بین‌المللی خود را ایران میخواهد که عملی شود و در ایران نیروگاه های برخی هسته‌ای را تولید سازد، ولی از طرف کشورهای غرب، آمریکا و اسرائیل همه وقت ایران متهم ساخته میشود که گویا در برابر ساختن نیروگاه های هسته‌ای باز تولید یک هسته‌ای در ایران یعنی به راه گذاشته شده است. این البته تهمت برای آن است که ایران یک کشوری در یک دوره خیلی کوتاه توانستی به یکی از دولت‌های پیشقدم جهان تبدیل یابد و در داخل خود همه جانبه تکنولوژی های امروزه را تولید آنها را به راه ماند و مردم را از فرهنگی از لحاظ معارف پیشگرد و خیلی که می‌بینیم این برای بعضی کشورها جالب نیست و مثل که در کشورهای شمال افریقا و دولت‌های دیگر عرب ناسازگاری و ناآرامی‌های زیادی را پیش آوردند، همچنین می‌خواهند که ایران را به ورطه چنین طارمی وارد نمایند و پیش راه رشد اقتصادی فرهنگی و تاریخی این کشوری خیلی قدیم را بگیرند.
برنامه روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. اگرچه با باوری اکثر کارشناسان و علارغم برخی تاثیرات کوتاه مدت در کل بر روند توسعه علمی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران این گونه تحریم ها تأثیر گذار نبوده است، استراتژی تحریم اگرچه تا حدود رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داد و سرمایه گذاری های خارجی را محدود نمود، اما همت مردان و زنان ایرانی را در پیریزی الگوی نوین اقتصاد مقاومتی و رد وابستگی به خارج از کشور بسیار و بسیار افزوده است. تحریم مشکل ساز بود، لیک به ملت ایران نشان داد که باید به خود متکی باشند، باید از نیروهای درونی و استعدادها و نبوغ خود راهی برای ترقی و پیشرفت کشور پیدا کنند. ملت ایران نیز راهی خود اتکایی و پرورش استعدادها و افزایش دانش‌های اساسی را در پیش گرفت و به موفقیت‌های چشمگیری در سطح جهان دست یافت. اکنون پیشرفت‌های علمی، فناوری، صنعتی، نظامی و پزشکی ایران به ویژه در 3 دهه اخیر بر کسی پوشیده نیست و مایه مباهات کشوری است که از ابتدای ظهورش در تحریم‌های سخت قرار داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: اینقدر محدودیت علیه کشور ما به وجود آوردند که در همه زمینه‌های اقتصادی به دنبال ایجاد تحریم بودند. غرضشان هم این بود که ملت ایران را به زانو در بیاورند، نظام را به زانو در بیاورند. اما نظام جمهوری اسلامی با کمک صبر و بصیرت مردم همه آن سیاست ها و سیاست گذاران را به زانو در آورد.
جبهه غرب موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران را، خاتمه بدن و اون را فورا متوقف کنند. یه حرکت خائنانه است، یه حرکت خباثت آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهت با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت. البته بنده بارها گفتم اونا باید تحریم را بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو به خوبی اداره کنیم. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم. اینم ممکنه، ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است.
ساخت ماهواره امید و فرستادن آن به فضا، دستیابی به دانش شبیه سازی ژنتیکی، دستیابی به دانش سلول‌ها و یا حجیره‌های بنیادی و استفاده از آن و نیز ذخیره بدنه ناف نوزاد در بانک خون، ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته به ویژه مشک‌های نقطه‌زن زمینی و دریایی با برد قابل توجه، دستیابی به تکنولوژی سوخت گازوئیلی و استفاده از آن، دستیابی به انرژی هسته‌ای و سوخت هسته‌ای، پیوندهای موفق اعضای بدن به ویژه قلب و دستیابی به فناوری نانو رتبه علمی ایران را در جهان افزایش داده است. در بسیاری از دانش‌های نامبرده ایران در رده 10 کشور اول جهان قرار دارد. این موفقیت‌های علمی و فناوری نشان می‌دهد که با همت نخبگان، متخصصان و پزشکان ایران مسیر تعالی و پیشرفت را به خوبی طی می کند و تحریم های فلج کننده نتوانسته همت و پشتکار ایرانیان را تضعیف کند، بلکه روحی امید و تعالی را در دلهای آنها زنده کرده است. تحریم‌ها برای ملتی که راه پیشرفت را برگزیده است معنی نیست، بلکه فرصتی برای حرکت و تکاپو است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسیده، رئیس ستاد ملی نانوی ایران اعلام کرده است که ایران اسلامی با چاپ بیش از 12,000 مقاله جهانی در عرصه نانوتکنولوژی از رتبه 57 به رتبه 4 جهانی افزایش یافته است و اکنون جزو 7 کشور اول جهان که معیارهای نانو در سطح جهانی را تعیین می‌کنند قرار گرفته است. ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته توسط جوانان نخبه ایرانی نیز دیگر به کسی پوشیده نیست. البته ایران اسلامی بارها اعلام نموده است که هدف از ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته چیز جز دفاع از کشور و بالا بردن سطح ثبات و امنیت در منطقه نیست و ایران شروع کننده هیچ جنگ نخواهد بود. از این ترتیب میتوان با قاطعیت گفت که تحریم های آمریکا علیه ایران اگرچه مشکلاتی را به وجود در مسئله اقتصادی و حتی بهداشتی و پزشکی به وجود آورده است، اما هرگز نتوانسته اراده ملت ایران را بشکند و این ملت با استفاده از دانش بومی و همت و غیرت جوانان خود توانسته در همه عرصه‌ها موفق ظاهر شود و این امیدی است برای دوستداران ملت ایران در سراسر جهان. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
با امید به این که همیشه سالم و تندرست باشید از شما دعوت میکنم گفتار راز تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکر شفاست. سلام خدمت شما عزیزان شنوند، با قسمتی دیگر از برنامه‌های راز تندرستی در خدمت با سعادتتون هستیم. دانستنی‌های درباره ویتامین B12 موضوع برنامه ماست. جناب آقای دکتر سیاوش رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون. ویتامین B12 یکی از مهمترین ویتامین های گروه B می باشد. این ویتامین که با نام کوبالامین هم شناخته می شود، برای سلامت بافت عصبی، عملکرد مغز و تولید گلبول های قرمز مورد نیاز است. کمبود ویتامین B12 زمانی رخ می دهد که سطح آن در بدن بسیار کم شود. این امر می تواند منجر به بروز علائم عصبی جبران ناپذیری برای فرد بشود. در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بین 1.5 تا 15% از جمعیت دچار کمبود این ویتامین هستند. ویتامین B12 مانند سایر ویتامین های گروه B یک ویتامین محلول در آب است، به این معنی که میتواند در آب حل شود و از طریق جریان خون حرکت کرده و به نقاط مختلف بدن برسد. بدن انسان می تواند این ویتامین را تا 4 سال در خود ذخیره کند. محلول بودن این ماده در آب باعث می شود بدن بتواند هر گونه مقادیر اضافی آن را از طریق ادرار دفع کند. ویتامین B12 دارای بزرگترین و پیچیده ترین ساختار در بین ویتامین هاست. این ویتامین به طور طبیعی در فرآورده های گوشتی وجود دارد. به صورت صنعتی نیز فقط از طریق سنتز تخمیری باکتریایی تولید می شود. ویتامین B12 به طور طبیعی در محصولات حیوانی مانند ماهی، گوشت، تخم مرغ و لبنیات وجود دارد و معمولا در غذاهای گیاهی یافت نمی شود. B12 بهترین مواد غذایی حاوی ویتامین B12 شامل این موارد است: گوشت گاو، گوشت مرغ و ماکیان، گوشت بره و تخم مرغ. برخی از انواع شیر سویا و غلات صبحانه نیز با ویتامین B12 غنی شدند. پیشگیری از کمبود ویتامین ها آسان است. یک رژیم غذایی متعادل را دنبال کرده و به اندازه کافی مواد مغذی دریافت کنید. ویتامین B12 برای عملکرد طبیعی مغز و سیستم عصبی بسیار مهم است. همچنین در تشکیل گلبول های قرمز نقش داشته و برای سنتز و تثبیت پایداری DNA ضروری است. متابولیسم همه سلول های بدن به ویتامین B12 وابسته است، زیرا این ویتامین در سنتز و ترکیب اسیدهای چرب و تولید انرژی نقش دارد. دوستان عزیز، به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر سیاوش رضایی، دکترای تغذیه رو.
ویتامین B12 بسیار 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 شبیه به ویتامین B9 یا همون اسید فولیک و فولاسین هست. حالا فرقش اینه که B9 کمبودش در سنین باروری هست، در خانم‌های جوان دیده میشه، در آقایون و خانم‌های جوان دیده میشه، در کودکان هست، اما B12 در سالمندی مشکل پیش میاد. B12 در واقع یک ویتامین محلول در آب است که ذخایر بسیار بالایی در بدن داره، یعنی فرد ممکنه چندین سال، 2 تا 3 سال 4 سال منابع B12 دریافت نکنه اما ذخایرش قابل قبول باشه. یعنی با اینکه محلول در آب هست، چیزی بوده 3 سال، بعضی حالا میگن 5 سال، 3 تا 5 سال ذخایر B12 در بدن میمونه. ویژگی که B12 داره اینه که برخلاف اسید فولیک که ما در منابع گیاهی داریم، اصلا فولاسین به معنی سبزیجات و گیاهی اینا میاد، فولاسین یا B9 اسید فولیک، ولی B12 تیپیک فقط در منابع حیوانی هست. پس عزیزانی که گیاهخوار افراطی میشن صرفا غذای گیاهی میخوان، نه اون عزیزانی که غذای گیاهی میخورن در کنار تخم مرغ یا در کنار شیر، اونا اصلا بحثی نداره، اونا مشکل ندارن. ما هیچ غذای گیاهی نداریم مگر آلودگی به میکروب داشته باشه، اون میکروبا میان B12 رو تولید میکنن. مثلا ما افرادی هستن گیاهخوارن، آلودگی پیدا میکنن میکروبی، اون میکروب میاد در داخل روده هاشون B12 رو تولید میکنه. ما B12 فقط صرفا در منابع حیوانی، در گیاهان به هیچ وجه هیچ گیاهی، همونطور که قادر به سنتز به کلسترول نیست، ما هیچ کلسترول گیاهی نداریم، فقط حیوانی هست. بدن حیوانات میتونه کلسترول بسازه، چه ماهی چه گوشت قرمز فرق نمیکنه. در طور B12 صرفا منابع حیوانی هست. پس اگر افرادی هستن که به طور افرادی گیاهخوار هستن، ما نگران کمبود B12 و ویتامین K2ش میشیم، چون K2 هم فقط انحصارا در منابع حیوانی هست، در منابع گیاهی ما K1 داریم، ویتامین K1 داریم، K2 نداریم. B12 صرفا در منابع حیوانی است. غالبا کمبودش در سالمندان دیده میشه، در جوانان کمتره، مگر جوانانی که مشکلات دستگاه گوارش شدید و پیش‌رونده داشتن. یادمون باشه B12 برخلاف آهن در انتهای روده کوچک جذب میشه، در ناحیه ایلوم جذب میشه. اکثر املاحی که ما نیاز داریم مثل آهن و مس و اینا در ابتدای روده کوچک جذب میشه، در یک محیط اسیدی جذب میشه، ابتدای روده کوچک. وقتی با مواد آنتی اسید میخوردیم مانع جذب این املاح مثل آهن میشد. و افرادی که معمولا مشکلات گوارشی طولانی مدت داشته باشن در مرز خطر کمبود هستن، ولی بیشترین کمبود رو ما در گیاهخواران و سالمندان داریم. با توجه که هم B9 هم B12 مهمترین کاری که میکنه نقشش در تکثیر سلول هاست، حالا میخواد این سلول سلول خون باشه، سلول پوست باشه، سلول استخوان باشه، هر سلولی که میخواد در بدن تکثیر پیدا کنه، میخواد لایه پوششی پوست باشه، مو باشه، دستگاه گوارش باشه، تماما به B9 و B12 نیازه. پس کار B9 و B12 تکثیر سلول هست. از جمله سلولی که تکثیر پیدا میکنه سلولهای خون هست. و هنگامی که ما دچار کمبود B9 یا B12 هستیم، بدن دچار یک نوع آنمی یا کم خونی میشه، اینا مگالوبلاستیک. حالا فرقش چیه؟ اگر کمبود B12 داشته باشیم، یه نوع خاصی از آنمی مگالوبلاستیک میده، بهش میگن آنمی پرنیشیوز، آنمی کشنده. چرا کشنده؟ سیستم اعصاب محیطی رو مختل میکنه. یعنی سالمندانی که دچار کمبود B12 بشن، مثلا روی بیناییشون، روی شنواییشون، روی اعصاب محیطیشون اثر خیلی منفی داره، به طوری که این کمخونی میتونه کمخونی کشنده باشه، یعنی تمامش شواهدش عین کمبود اسید فولیک به نوعه، اما اختلالش اختلال چیه؟ عصبی هست. برای همین میگن هیچ وقت در سالمندا بدون B12 بهشون منحصرا اسید فولیک ندید. به یک سالمندی که شما عین خانم جوون بهشون اسید فولیک میدید مدت طولانی، این فرد ممکنه مدت‌ها کمبود B12 داشته باشه، متوجه نشیم. موقعی که دیر شده و با عوارض اعصاب، اختلالات اعصاب محیطی، بیمار درگیر میشه و میگم آنمی خاصی تحت اون آنمی پرنیشوز که هم در بینو هم B12 گلبول قرمز بزرگ میشه، مگالوبلاستیک، برخلاف فقر آهن که گلبول قرمز کوچولو میشه، میکروسیتیک میشه، در فقر بینو و B12 گلبول قرمز بزرگ میشه، مگالوبلاستیک میشه و کارکردش به حال اینقدر مختل میشه. میگم خیلی شواهد زیادی بین کمبود بینو و B12 هست. تنها اختلافش اینه که B12 منحصرا رو سیستم اعصاب محیطی اثرگذار. برای همین مثلا اونایی که اختلالات اعصاب محیطی دارن، مثل MS اختلالات اعصاب محیطی دارن، معمولا یکی از پیشنهادهایی که در بین مردم رایج هست اهمیت در واقع B12 در متیلاسیون در واقع رشته‌های عصبی هست، روی سیستم اعصابی محیط خیلی مؤثر و مفیده. به ویژه میگم تو بحث شنوایی، بینایی، بویایی و اینها خیلی کاربرد داره. برای بهتر شدن کارکرد سلول های عصبی B12 نقش انحصاری داره خیلی. و یادم باشه همین اندک تخم مرغ یا شیری که لبنیاتی که مصرف بشه B12 ما رو تامین میکنه و کادو هم داره. یادم باشه کادو و B12 دو تا ویتامینی هستش که بیشتر تو منابع حیوانی نیازمون در حد میکروگرمه، خیلی مقدارش کمه، ولی همین چند میکروگرم میگم توی بحث تکثیر سلول، بشه تکثیر سلول های خونی و دستگاه گوارش و پوست، اینا سیستم اعصاب محیطی خیلی تاثیرگذاره. اگر هر از چند به منابع حیوانی مصرف کنن دیگه کمبود B12 ندارن و گفتم 3 تا 5 سال خوشبختانه این ذخایر تو بدن در کبد میمونه. معمولا هم چون محلول در آب هست اگه زیادی هم مصرف کنیم وارد ادرار میشه میره. و در کسانی که سابقه بیماری های گوارشی دارن، ریفلاکس و مشکل ترش کردن و آنتی اسید میخورن، داروهای گوارشی مصرف میکنن برای مشکلات گوارششون، کمبود B12 تقریبا رایج هست. مثلا اونایی که دستگاه گوارش عمل جراحی میکنن که وزن کم کنن، دستکاری میکنن روده کوچک رو، کمبود B12 سال بیشتر این سن شیوع سالمندی هست و معمولا در کودکان کم کردیم. یکی از چیزی که تو مقالات ما میخونیم دوز بالای ویتامین سی، میدونید که فصل کرونا است و ایام کرونا هست، یکی از تحقیقاتی که خیلی متاسفانه تو این دو سال روش مانور کردن، تبلیغات کردن، ویتامین سی خوراکی و تزریقی بود. مقالاتی که ما خوندیم، کتابایی که ما خوندیم، میگم ویتامین سی با دوز بالای 500 میلی گرم، 500 خیلی زیاده، یه فرد بالغ 60 میلی گرم، 90 میلی گرم، 100 میلی گرم نیاز داره، نه 500 میلی گرم. ولی بعضی میگن تا چند گرم ویتامین سی رو تبلیغات میکنن، مصرف میکنن، میگن به عنوان آنتی اکسیدان مفیده. به تبع برخی از داروها، به ویژه داروهای ضد سرطان، به ویژه داروهای ضد سرطان که برای تکثیر سلولی رو مختل میکنه، یقینا در هضم و جذب و دریافت بینو و B12 ایجاد مشکل میکنه. برای همین که اکثر داروهای ضد سرطان نگاه میکنی عوارضشون ریزش مو و اسهال رو ایجاد میکنه، چرا که مخاط دستگاه گوارش رو تخریب میکنه. برای ترمیم مخاط دستگاه گوارش ما به بینو، B12 و روی نیاز داریم. در اینچه افرادی هم که مبتلا به سرطان میشن معمولا متاسفانه داروهایی که استفاده میکنن با ویتامین تکثیر دهنده سلول ها مثل بینو و B12 تداخل داره و احتمال کمبود در اینها هستش. اگر میخوان مکمل استفاده کنن حتما باید با اجازه پزشکشون باشه، چرا که اگه استفاده سرخورد کنن ممکنه اثرات داروهای شیمی درمانی کاهش پیدا کنه. مصرف مکمل های تقویتی با صلاح دید پزشکشون کنید. مثلا من به طور تئوریک تغذیه خوندم که مثلا زردچوبه ضد سرطانه، بله، برای چی؟ برای پیشگیری، نه برای درمان، درست؟ بعد مثلا مریض داره، از این پزشک محترم داره این همه داروهای دلاری قیمت خارج از کشور وارد میکنن، داروی ضد سرطان استفاده میشه. غالب داروهای ضد سرطان چن اکسیدانن، اکسید کننده هستن، میان با اکسید کردن سلول ها سلول سرطان از بین میبرن. بعد من تغذیه کارشناس اصلا نمیدونم، میام مثلا میام کار خیر کنم، لطف کنم، میام به مریض میگم برو مثلا مواد آنتی اکسیدان مثل زردچوبه بخور. حالا این زردچوبه اگر همزمان باشه با مصرف داروی ضد سرطان میتونه اثرات داروها رو خنثا کنه، مثل دقیقاً داستان داروهای ضد تشنج. یادم بود با اسید فولیک، داروهای ضد تشنج با ویتامین دی و اسید فولیک تداخل داره. بعد من کارشناس تغذیه نمیدونم تداخل رو، مثلا ممکنه به اشتباه بگم بیا حالا که مثلا داروی ضد تشنج شما مثلا کارموزاپی مثلا داره کارموزاپی داره میخوری با اسید فولیک تداخل داره، بیا اسید فولیک بخور، اسید فولیک رو میخوره داروی ضد تشنج اثرش چی میشه؟ کم میشه. درش باید حتما تیم درمانی با هم هماهنگ باشن، سر خود کاری نکنن، حتما مردم از پزشک مربوطهشون با صلاح دید اون مکمل ها رو خواهشن استفاده کنن.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما. وقتی این برنامه رو به اتمام هست، امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، فردا شنبه مصادف است با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. در همین لحظه گفتاری به همین مناسبت تقدیم شما عزیزان میشه و همچنین تسلیت عرض میکنیم این روز رو خدمت همه شما عزیزان.
امام روشنایی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. از اینکه با برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه هستید بسیار خرسندیم. با ویژه برنامه امام روشنایی، ویژه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام از نبیرگان پاک و مطهر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. در بهار طبیعت گیاهان سر از خاک بیرون می آورند و با بارانهای بهاری جان تازهی می گیرند و بالنده می شوند. همه جا سرسبز و زیباست. گلها و میوه ها همه طبیعت را در بر می گیرند. انسان این همه عظمت و زیبایی را می بیند و مشهون از عطر خوش زندگی می شود. حالا که فراوانی نعمت، زیبایی ها و شگفتی های خلقت خود وصف خالق هستی و نشانی از تدبیر و حکمت اوست. زیبنده آن است که با دیدن جلوه های حیات انسان خود را در پرتو انوار الهی قرار دهد و از نسیم رحمت حق بهره‌ور شود و بندگی کند. امام هادی علیه السلام می فرمایند پاک و منزه است آن خدایی که محدود نباشد و در وصف نگنجد و چیزی همانندش نباشد که او را همانند نیست و او شنوای بیناست. خداوند متعال توصیف نشود جز بدان چه خود وصف کرده است. چگونگی را پدید آورد و خودش چگونه نیست. مکان را آفرید ولی خود مکانی ندارد. و از چگونگی و مکان داشتنش جداست. یگانه است و بی همتا. با شکوه است و نام ها و اسماءش همه مقدسند و پاک. روز چهارشنبه 21 مارس سال روز شهادت امام هادی علیه السلام نبیره گرانقد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بنده و همکارانم در این رادیو فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران آل عصمت و طهارت و تمامی آزادی خان جهان تسلیت عرض می کنم. امامت لطفی است از جانب پروردگار و تنها شامل کسانی می شود که ضمیرشان با ایمان به خدا و توحید باری تعالی عجین باشد و گرد ظلم، بطلان و دیگر معایب و نواقص بر دامان پاک آنها ننشیند. از همین رو مسئولیت امامان الهی به عنوان حجت و خلیفه خدا در زمین محدود به تبیین مسائل و تفسیر الهی از قرآن برای مانند خورشیدی هستند که نورشان بر همگان یکسان میتابد. حال اگر برخی خواسته یا ناخواسته در برابر بهره‌گیری از نور هستی بخش آنان حائل و دیوار کشیدند، خود را از کانون هدایت دور می کنند. امامان با رهنمودهای خود نهال خشک زندگی را حیات و تراوت می بخشند. امام علی ابن محمد علیه السلام معروف به هادی و نقی از جمله این بزرگان است که در سوم رجب و به قولی در 25 جمادی الاخر در سامرا به شهادت رسید. امام علی النقی علیه السلام زمانی که پدر بزرگوارش حضرت امام محمد تقی به شهادت رسید، امامت را بر عهده گرفت، در حالی که بیش از 8 سال و 5 ماه از سن او نگذشته بود. در واقع امام هادی علیه السلام مانند پدر ارجمندش در سنین کودکی به مقام ولایت رسید و مدت 33 سال رهبری اهل ایمان را عهده دار بود. امام هادی علیه السلام نیز به وسیله علمای بزرگ زمان مورد پرسش قرار گرفت و دشوارترین مسائل فقهی، فلسفی و کلامی را چنان دقیق و روشن پاسخ گفت که پرسش کنندگان را متحیر ساخت و آنان به امامت حضرت اعتراف کردند.
ولادت حضرت هادی علیه السلام 151 سال پس از واقعه کربلا از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پسری متولد شد به نام هادی علیه السلام به معنای هدایت کننده که نام پسر امام جواد علیه السلام است که به نقی علیه السلام هم معروف می باشد. نقی به معنای پاکی تا ابد. مادر امام هادی نیمه ماه ذی‌الحجه سمانه مغربیه معروف به سیده از کنیزان آزاد شده توسط جواد الائمه علیه السلام پسری به دنیا آوردند که امام دهم شیعیان شد. مادر امام هادی از همنشینی با دختران آل علی و تعالیم امام جواد علیه السلام جزو زنان مؤمنه و با ایمان زمان خود شد، به طوری که امام هادی درباره ایشان فرمودند وسوسه های شیطانی به مادرم راه نداشت و ایشان به حق امامت من آگاه بود. مدفن مادر حضرت هادی نیز در حرمین عسکریین است. نحوه به امامت رسیدن حضرت. امام هادی در 8 سالگی به امامت رسیدند. پیش از ایشان پدرشان نیز در 9 سالگی به امامت رسیده بودند. البته درباره امامت حضرت هادی همه شیعیان اجماع داشتند و کسی نیز ادعای امامت نکرد. نظیر این اجاز عیسی ابن مریم علیه السلام است که در گهواره با مردم سخن گفت و به پاک دامنی مادرش شهادت داد و خودش را نبی خداوند معرفی کرد. ویژگی های ظاهری حضرت. امام قامت متوسطی داشتند و صورت متبسم ایشان معروف بود. ایشان هنگام راه رفتن قدم های کوتاه برمی داشتند و پیاده روی برای ایشان سخت بود. هیبت و صلابت ایشان زبان زده خاص و عام بود که البته این گونه ویژگی ها در میان فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام رایج است. بارها متوکل عباسی فرمان قتل امام را صادر کردند، اما مزدوران جرأت نکردند به امام نزدیک شوند. خلافت عباسی در زمان امام هادی. امام هادی با 6 تن از خلفای عباسی معاصر بودند: معتصم، واثق، متوکل، منتصر مستعین و معتز که در این میان متوکل به دلیل بغض و کینه‌ای که نسبت به آل علی داشت و شدت عملی که در این راستا نشان می‌داد که حتی به تخریب قبر مطهر سیدالشهدا علیه السلام و یارانش منجر شد بیشتر به چشم می‌آید. متوکل مردمی که می‌خواستند به زیارت حرم امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام بروند را به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. در این زمان به دلیل خارج شدن امور مملکتداری از دست عرب، عملاً خلیفه به یک مقام تشریفاتی تبدیل شد و قدرت شکسته شد. این وزرا و مشاوران بودند که خلیفه را هدایت می‌کردند. البته ویژگی‌های فردی خلفای عباسی نیز که صرفاً به دنبال خوشگذرانی بودند، به زوال قدرت دامن زد. در همین زمان به دلیل ترساندن متوکل از قدرت اجتماعی امام در مدینه توسط امام جمعه این شهر، متوکل امام را به سامرا تبعید کردند.
در نگاه اولیای دین، نشاط و شادمانی بخشی از سرشت انسان و حق طبیعی اوست و ایجاد لوازم روح بخش و طرب افزا ضروری و حتمی است. پیامبر بزرگ اسلام همیشه شادمان بودند و بر این امر تاکید می کردند. اهل بیت پاک ایشان نیز برای انسجام روح و شاد بودن برنامه‌هایی را ارائه می‌کردند. این برنامه‌ها چون قنچه نوشکفته در دل مؤمن جوانه می‌زد و محبت و عشق جمال خداوند را در کنار شکوه و جلالش از درون خاک تیره کالبد انسانی بیرون می‌آورد. امام هادی علیه السلام از جمله امامان معصوم است که وقتی می‌شنید شخصی صله رحم کرده یا مؤمنی را خوشحال ساخته و یا گرهی از زندگی برادر خود باز کرده است، بسیار خرسند و شادمان می شد و پیروان خود را از این شادمانی با خبر می ساخت تا مردم بدان کار روی آورند. اسحاق جلاب نقل می کند: در روز هشتم ذی‌الحجه عید قربان برای ابوالحسن هادی علیه السلام تعداد زیادی گوسفند خریدم و ایشان تمام گوسفندان را در میان خیشان خود تقسیم کردند. به طور کلی اموری چون چهره گشاده، گفتار راست و شیرین، زیبایی و ملاحت، کمال و وقار از عوامل محبوبیت پیشوایان معصوم علیه السلام بود و شکوه معنوی آنان را در دلهای مسلمانان جای می داد و مایه عظمت اجتماعی آنان می شد. ابن شهرآشوب درباره خصوصیات اخلاقی امام هادی علیه السلام می گوید: امام هادی کاملترین مردم از نظر خوشرویی و صادقترین آنان از جهت گفتار و با نمکترین آنها از نزدیک و کاملترین آنها از دور بود. وقتی ساکت می شد شکوه وقار بر او سایه می افکند و زمانی که سخن می گفت عظمت و جلوه‌اش آشکار می شد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه امام روشنایی ویژه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که همیشه و در همه حال پیروی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
شبتون به خیر و پربرکت باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده روایت یک پیروزی باشید.
روایت یک پیروزی.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان عزیز، انقلاب ملت ایران بدون شک یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رخدادهای بزرگ جهان معاصر است. انقلابی که بر اساس ارزش‌های دینی و تفکرات اسلامی شکل گرفت و پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داد. در ایام خجسته پیروزی انقلاب اسلام ایران قرار داریم، انقلابی که هنوز مانند روزهای اول زنده و پرتراوت است. جوانان انقلابی امروز پرشورتر از پدران خود در سال 1978 در صحنه مبارزه با ظلم و استکبار حضور دارند. آنان با آنکه فساد و فلاکت پیش از انقلاب را ندیده و درک نکردند و تجربه ای از انقلاب و حتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ندارند، اکنون در تمام عرصه‌های فرهنگی، علمی، فناوری و سیاست پیشروتر از بسیاری از انقلابیون و جهادگران سالهای اول انقلاب اسلامی هستند. انقلاب ملت ایران بدون شک یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رخدادهای بزرگ جهان معاصر است. انقلابی که بر اساس ارزش‌های دینی و تفکرات اسلامی شکل گرفت و پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داد. این انقلاب در زمانی محقق شد که ملل دنیا پذیرفته بودند که یا باید حاکمیت و تفکرات کمونیستی شرق را بپذیرند یا سلطه و دیدگاه‌های لیبرال سرمایه‌داری غرب را قبول کنند. بر همین اساس اندیشمندان مختلف و برجسته‌ای از مناظر متفاوت به بررسی انقلاب اسلامی ایران پرداختند. پیشینه تاریخی اندیشه جدایی دین از سیاست در عالم اسلام نیز به زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس برمی‌گردد. آنان به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ظلم و ستم به شمار بر مردم حکومت می کردند. برخی از عالمان دینی برای حفظ دین و مورا نمودن اسلام از آنچه حکام سرزمین های اسلامی به عنوان دین انجام می دادند به این اندیشه که عالم سیاست و کار سیاسی دامان دین را آلوده می کند و دین از سیاست جداست رو آوردند. در واقع آنان صورت مسئله را پاک کردند و با غصب خلافت توسط افراد نالایق و بی دین مبارزه نکردند تا حاکمان لایق بر مسند امور بنشینند و بر اساس تعالیم اسلام جامعه را اداره کنند. البته کسانی نیز بودند که با شیطنت این مسئله را مطرح می کردند که اسلام و دین و روحانیون تقدس دارند و نبایستی در سیاست که امری نامقدس است دخالت کنند، زیرا با ورود در عرصه سیاست تقدس آنها شکسته می شود. به گفته ی آنان دین و سیاست ماهیتی جداگانه دارند و می بایست ساحت مقدس دین را از بازی و آلودگی های سیاسی به دور نگاه داشت. این نوع از سخنان به قدری در تاریخ تکرار شد تا جایی که افرادی مانند شیخ محمد عبدو، شاگرد و ملازم سید جمال الدین اسدآبادی، متفکر و مصلح بزرگ معاصر اینگونه میگوید: به خدا پناه میبرم از سیاست و از کلمه سیاست و معنای سیاست و هر حرفی که در سیاست تلفظ میشود و هر اندیشه‌ای و از هر اندیشه‌ای درباره سیاست که از ذهن من میگذرد و از هر زمینی که در آن یاد سیاست می شود و از هر انسانی که به سیاست سخن می گوید یا تعلیم می دهد یا درباره سیاست می اندیشد. تردید حضرت امام خمینی بزرگترین احیاگر دین اسلام پس از امامان معصوم بود. ایشان هم در عباد معرفتی و هم در عباد علمی به احیای دین اسلام پرداخت. البته احیای اسلام ناب محمدی، چرا که از دیدگاه امام رژیم پهلوی همانند دولت‌های اموی و عباسی بود که در ظاهر اسلام را قبول داشتند اما مانع تحقق اسلام حقیقی بودند. بر همین اساس در معرفی اسلام حقیقی امام خمینی
اصطلاح اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و در معرفی اسلام‌های انحرافی اصطلاح اسلام آمریکایی را به کار می‌بردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر گرانقدر ایران اسلامی که پس از امام خمینی سکاندار این انقلاب بزرگ اسلامی هستند در بیان این دو اصطلاح فرمودند اسلام آمریکایی چیزی به نام اسلام است که در خدمت منافع قدرت‌های استکباری، اسلام آمریکایی اسلام انسان‌های بی درد و بی سوزی است که جز به خود و به رفاه حیوانی خود نمی اندیشند. خدا و دین را همچون سرمایه تجار وسیله‌ای برای زرندوزی و یا قدرت طلبی می دانند و همه آیات و روایاتی که برخلاف میل و منفعتشان باشد بی محابا به زوایای فراموشی می افکنند و یا وقیحانه تأویل می کنند. آری این اسلام آمریکایی است که مردم را به دوری از سیاست و فهم و بحث و عمل سیاسی فرا می خواند. ولی اسلام ناب محمدی سیاست را بخشی از دین و غیر قابل جدایی از آن می داند و همه مسلمانان را به درک و عمل سیاسی دعوت می کند و این چیزی است که ملت‌های مسلمان باید همواره از امام فقید خود و زبان گویای اسلام بیاد داشته باشند. جالب این است که بدانیم در آغاز حرکت حضرت امام خمینی جو حاکم بر جامعه ورود عالمان دینی را در سیاست نمی پسندید. اما امام خمینی رحمت الله علیه با تکیه بر آموزه‌های روشن قرآنی و سیره پیامبر گرامی اسلام با عزمی استوار و توکل بر خداوند متعال فعالیت سیاسی خود را توأم با فعالیت دینی ادامه دادند. ایشان در ابتدا با توجه به شرایط و ظرفیت جامعه سعی در اصلاح رفتارهای رژیم شاه کرد، اما پس از مدتی هنگامی که انگیزه های دینی و الهی جامعه را فرا گرفت و دین ستیزی حکومت پهلوی آشکارتر گردید، حضرت امام خمینی مرحله جدیدی از مبارزات را با هدف تغییر حکومت آغاز کرد. همراهان عزیز، نظام حاکم بر ایران قبل از انقلاب سعی در تخریب و تضعیف عقاید، ایمان و اندیشه های دینی مردم داشت. رژیم شاه در ایجاد بدبینی نسبت به رهبران مذهبی، تقویت فرقه‌های انحرافی و جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلام تلاش گسترده‌ای کرد. اما علی‌رغم این فعالیت‌ها، اسلام محور اصلی فرهنگ ایران بود. در حقیقت اعتقاد به این که این دین تضمین کننده عدالت، آزادی، صلح و امنیت و ارتقای معنوی انسان است، انگیزه حرکت و انقلاب میلیون‌ها تن از مردم ایران شد. حضرت امام خمینی سخنرانی‌های انتقادی خود را از سال 1341 هجری شمسی پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز کرد، چرا که این قانون بیش از هر چیز زمینه را برای نفوذ بیشتر آمریکا و اسرائیل و سلطه آنان بر کشور ایران فراهم می‌کرد. اعتراضات و سخنرانی‌های سیاسی مذهبی امام به قیام 15 خرداد منجر شد. این قیام با وحشیگری، کشتار عمومی و حکومت نظامی موقتاً کنترل شد. اما 15 سال بعد بار دیگر خشم مردم ایران شعله ور شد و نظام ستمشاهی را به آتش کشید. خب دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که در این نوبت کاری با من زهرا محمدی و همه همکاران خوب و پرتلاشم در رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. شبتون آروم، خدا نگهدار.
فیفا برخورد کنیم که اونا با ما با صداقت برخورد کنن. اگر ما به فیفا گفت قول دادیم مصاحبه مجلس رو بگیریم، به جای اینکه مصاحبه مجلس رو بفرستیم مصاحبه دیوان ادارات رو فرستادیم. خب فیفا ممکنه عصبانی بشه، شاکی بشه، بگه آقا
حالا زمینه که
من همیشه می‌خواستم شما یه کاری می‌کردید.
همیشه میگن از داخل کشور افرادی هستن که گزارش میدن به نهادهای خارجی.
آقا گزارش احتیاجی نیست دیگه. حالا ما مصاحبه مجلس رو باید بدیم، رفتیم دیوان ادارات رو دادیم. خب فیفا میگه آقا من پارلمان رو خواستم.
کی از داخل کشور گزارش میده؟ خود فدراسیون فوتبال نامه زد، رأی دیوان ادارات فرستاد.
ما هم نگران همین هستیم آقای فهم، ما هم نگران همین هستیم دقیقا.
خیلی ممنون تمامپور آقا شما مسئولی، اگه نکته پایانی هست بفرمایید.
جانم
نکته پایانی از زمان شما بشنویم.
بله من عرضم این هستش که مردم ما نسبت به این که تیم ملی ما به جام جهانی سودتر هست نگران اون نباشن. بحث تعلیق که مطرح میشه، بحث بازی کردن با افکار عمومی هست. اگر مسئله اتفاق بیفته برای تشکیلات فدراسیون است نه تیم ملی.
خیلی ممنون.
قطعا تیم ملی هیچ اتفاقی درش نمیفته. و بعد دوستانمون در فدراسیون فوتبال هم خواهش بکنم که این نامه رو هر چی زودتر نشر بدن و برن به سراغ مجلس، همه هم کمک بکنیم که اساسنامه در مجلس تصویب بشه، موضوعات حل بشه.
بعد جامعه بین‌المللی
هم به صداقت برخورد.
خیلی ممنون از آقای فغانپور که این گفتگو شرکت کرد. آقای شما مسئول ساعت شما هم میشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که خدمتتون که در واقع اول من که خیلی خوشحالم در مورد این مباحث داریم به طور جدی صحبت میکنیم. ثانیا حالا حسب فرمایش جناب فغانپور چه در واقع تیم ملی ما رو در واقع من بکنن از این گروه در جام جهانی، چه در واقع سیستم ستادی رو فلج بکنن، من فکر میکنم در آخر کار فرق و سوپری نخواهد داشت و هر دو یک خروجی بد برای ما خواهد داشت. من بر این باورم که با یک تعاملی با یک خرد جمعی در واقع از این مقدم، حالا که اینقدر تیم خوب و شکیل صعود کرده، از این گذرگاه تاریخی و مهم من در واقع گذر کنیم با امید خدا و بهترین نتایج رو برای فوتبالمون رقم بزنیم.
خیلی ممنون از شما آقای فغانپور و آقای شامنصوری که ساعت آخر رو از زمان آقای شامنصوری تقدیم شما شما
محترم کرد. اومیکرون و لیگو نتونستیم دیگه
بله.
متاسفانه این میزگه طول کشید ولی
موضوع مهمی بود در این
ما همچنان نگران هستیم که بالاخره تیم ملیمون یه وقتی مشکلی براش پیش نیاد، فدراسیون براش مشکلی پیش نیاد و در هر حال این که ما صداقت داشته باشیم با فیفا